زیر آسمان کبود.
شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع اساسی ما امروز چین در افغانستان به دنبال چیست عنوان برنامه ماست. به تازگی ها رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر طالبان را طی یک مراسم خاص پذیرفت، اما این رویدادها عکس العمل های مختلف در بیرون و داخل افغانستان به همراه داشت. دولت چین این رویداد را یک عرف معمول دیپلماتیک عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری هفته گذشته خواهان تعامل کشورهای دیگر با طالبان نیز شد.
چین گمارش نماینده جدید حکومت موقت افغانستان را پذیرفت و او اعتمادنامه خود را بر رهبریت چین سپرد. این یک روند عادی دیپلماتیک است. امیدواریم که جامعه جهانی روابط و تعامل خود با حکومت موقت افغانستان را تقویت بخشد و این حکومت را ترغیب کند که به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ دهد. همچنان به طور مشترک افغانستان را در بخش بازسازی و انکشاف کمک کند.
و اما بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران فکر میکنند که این اقدام چین به توضیحات بیشتر ضرورت دارد. از جمله پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون ملی نظامی واشنگتن، از ایشان پرسیدیم در مورد چنین گفتند.
ایالات متحده امریکا هم نطاق وزارت خارجش این سوال کده که چین این موضوع رو روشن بسازه که قبول اعتمادنامه سفیر طالبا مانای برست شناختن داره یا نداره. وزارت خارجه چین در جواب سوال مطبوعات میگه که قبول اعتمادنامه دیپلماتای خارجی مثلا افغانستان یک روال معمول است. حتی وقتی که سوال از چین شد که آیا این معنای عزیز که برسمت میشناس، یعنی جوابش نداده، مجهول گفته که چین میخواه که جهان با طالبا تعامل بکنه تا طالبا خواسته هایی که جهان از اینا داره، یک دولت فراگیر است، دیگه ریفرم هایی که لازم است او رو به جا بیاره. و به این ترتیب معنای زیر داره که برسمت نشناخته اما رابط خود با طالبا حفظ میکنه.
بله، سوال های زیاد در مورد وجود دارد، از جمله که چین در افغانستان به دنبال چیست. این سوال ها را داریم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه اشتراک کنین. شماره ما فعلا 00-4202-2112-4501 در خدمتتان است. فعلا مهمان برنامه ما آقای عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای نورزاد، خوش آمدین به برنامه.
ممنون شما. سلام با شما و با شنونده و بیننده های عزیزتان.
بله، این موضوعی که چین در افغانستان به دنبال چی است یک موضوع حاد روز است. سوال ها گنگ است چون طرف چین واضح نمی سازه که چی می خواهد. از اون خاطر کار شما تحلیلگرا زیادتر میشه. آقای نورزاد، چی فکر میکنین در مورد؟
خب برای تحلیل خوبتر یا واضحتر یک مقدار در مورد اقدام اخیر چین یا مبنی بر قبول اعتبارنامه نماینده طالبا از طرف شی جین پینگ رئیس جمهور چین، شناخت امو لایه های پنهان یا حداقل امو چارچوب کلی سیاست های منطقه‌ای و رابرد جهانی چین نیاز است. یعنی به این معنا که ما باید اول درک بکنیم و بفهمیم که چینایا به دنبال چه هستند. ببینید، چین از یک بازیگر مبتنی بر تفکرات ایدالیستی گذار کرده به یک بازیگر که بیشتر مبتنی بر عملگرایی است و کوشش میکنه منافع اقتصادی، امنیتی، سیاسی خود در یک چشمانداز بسیار بزرگ جهانی تحت نظریه ژئوپلیتیکی تعقیب بکنه. یعنی چیزی که در سیاست خارجی چین رخ داده است که چین از یک بازیگر منفعل گذار کرده به یک بازیگر مطرح، فعال و از یک عملکرد واکنشی گذار کرده به یک عملکرد کنشی. برای طالبان یک فرصت بسیار خوب مساعد شده، چرا در زمان فعلی که رقابت ها در سطح نظام بین الملل به شدت اوج میگیره، روز ما در چند نقطه از دنیا شاهد تقابل هستیم بین به اصطلاح اینمی تقسیم بندی یا قطبندی جدید از دنیای غرب و شرق. بنان چینایا و در مجموع متفقین آسیایی در تلاش ازی هستند تا دو هدف عمده را دنبال بکنند. یک، نظم و ثبات در منطقه آسیا که بر مراحل بعدی رقابت در سطح بین الملل بسیار مهم است، و دوم عملکردی که بسیار مهم است است که باید اینا یک تفکر یا فکر بکنن به اینکه چطور میتونن امریکای زدایی بکنن. بنابراین طالب ها در این موقع اساس و در بحبوبه چونین استراتژی بزرگ منطقه در قبال امریکا و رقابای جهانیشان یک فرصت بسیار خوب به دست آوردن، و به این اساس است که چینایی ها فعلا با مو روی کرد معمول منطقه و دنیا در قبال طالبان مبنی بر تعامل روی آوردن. یعنی تعامل مانایش است که شما از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ حقوق بین الملل شما یک دولت به شکل دیفاکتوش میشناسین که نه مسئولیت در قبال از او دارین و نه اونا قبول مسئولیت کرده میتونن، ولی به اساس تهدیدها یا مجبوریت‌ها یا تعاملات تجاری اقتصادی سیاسی و ژئوپلیتیک شما یک نوعی از دروازه‌های غیر رسمی را به نام تعامل بریازونا باز کردیم. و این خاطر است که چینایی ها از قبول کردن مسئولیت بر رسمیت شناختن طالبا تفره میرن، کنار میرن، نمیخوان به تنهایی قبول مسئولیت بکنن، ولی در حد خواستار تامین یک روابط معنادار مبتنی بر یک چشمنداز بسیار بزرگ در سطح منطقه هستند. بنابراین طالب ها در چنین موقع چون افغانستان در کنترل دارن شامل این بازی شدن. حلقه کلانتر از این خب اول باید بیشتر وضاحت بدیم ایست که چینایی ها از لحاظ امی گذار که من در قسمت سیاست خارجشان با شما قبلا ذکر کردم از ایدالیزم و عملگرایی، این ناشی از نوع تهدیدهایی است متوجه امنیت ملی چین است. چین در حال حاضر تقریبا با بیش از 20 کشور مرز داره و تنشایر هم داره و از لحاظ تهدیدات امنیت ملی هم با یک سلسله چالش ها مواجه است. این چالش ها میتونه در سطح داخلی پیرامونی و سیستمی چینایی ها را مجبور به یک نوع کنشگری دیپلماتیک بکنم. طالبا و مخصوصا جغرافیای اساس و ژئوپلیتیک بسیار دارای عایز اهمیت وافره که افغانستان میتونه بر برنامه آینده چینایی ها مساعد بسازه، باعث از این شده که طالبا در آجندای نمی برنامه بزرگتر چین در درک چشمنداز بزرگتر ژئوپلیتیکی در منطقه قرار بگیرن. به این خاطر چینایی ها ترجیح میتن با طالبا روابط نزدیک داشته باشند. در جنب ازی توافق منطقه بری است تا بتانن از طریق نفوذ در لایه های پنهان اینمی تهدیدهای ناشی از موجودیت گروه های تروریستی، خود موجودیت طالبا در افغانستان یک نوع نفوذ نرم داشته باشند و اجازه ندن این چالش هر روز به وجه بزرگترش انکشاف بکنه. موضوعات امنیتی ناشی از موجودیت گروه های جدای طلب مخالف رژیم چین در افغانستان مثل غورا و چند حرکت دیگه که وجود داره، منفعت ها و فرصت های اقتصادی را که افغانستان میتونه به منافع چینایی ها و در یک راهبرد کلانتر یک چشمنداز بزرگتر مبنی بر سیاست توسعه طلبانه اقتصادی چین مساعد بسازه، بازارهای افغانستان و موضوعات سیاسی و هژمونی که دیگه که میتونه در قسمت تلاش های چینایی ها و متفقین آسایی در برابر یک نوع کنشگری فعال مبنی بر تغییر نظم فعلی جهانی کمک بکنه، افغانستان در مجموع این محاسبات چینایی ها جایگاه به خصوص خود داره.
تشکر آقای نورزاد. مهمان محترم دیگر ما آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند، هم حال حضور یافتند. حافظی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما، همکاران گرامیتان و میهمان گرامی.
بله، از بخش اول به موضوع خوب آشنا هستین. در فیسبوک شنوندای عزیز ما هم چیزای جالب نوشته کردن، از جمله آقای رفیع احمدی میگه که چین سه هدف عمده در افغانستان دارد: به دست آوردن قدرت اقتصادی در منطقه، دوم جلوگیری از نفوذ بیشتر امریکا در منطقه، و سومیش تحت کنترل آوردن تعداد از مسلمانان چینایی حزب ترکستان شرقی در افغانستان، گویا که رهبر آنها از طرف امریکا حمایه میشه. البته ایره چین ادعا میکنه. آقای حافظی، از نقطه نظر شما در این برنامه روی چی موضوعات عمده میخواین صحبت کنین؟ اساسی ترین موضوع چی است؟ چین در افغانستان به دنبال چی است به نظر شما؟
خب، روابط چین با افغانستان و همچنان روابط افغانستان با امریکا و روابط چین با امریکا موضوعات بسیار جالب است که کتاب‌های زیاد در این مورد نوشته شده و می شود و یک عمر آدم می تواند که در این باره گپ بزنه. ولی با توجه به حوصله پروگرام زیر آسمان کبود و محدودیت وقتی که وجود دارد، ما می خواهیم سر چند موضوع خدمت شما عرض کنیم. یکی که چین به عنوان همسایه ما درست است که ما با او مناسبات اقتصادی، سیاسی و انسانی داشته باشیم و این ارزانترین نوع تجارت با دنیا تجارت بین همسایه است. و از طرف دیگر ما خواهان ازی هستیم که در وطن ما جنگ و مخصوصا جنگ‌های نیابتی دوباره آغاز نشود و ما صحنه رویارویی قدرت‌های کهنه و نوظهور نشود. از این خاطر با مسائل باید با برخود دوراندیشی و سنجش و معقولیت کار صورت بگیرد. ما باید آگاهانه در انتخاب دیپلماسی خود و در انتخاب راهی را که میریم باید با دقت بیشتر بسنجیم بعد از او عمل کنیم. البته تا جای زیادی ای به اختیار ما نیست، ما در یک موقفی نیستیم که در دنیا حرف اول را بزنیم یا حرف دوم و سوم و چهارم و پنجم بزنیم. یک کشور محتاج، یک کشور جنگ زده، یک کشوری هستیم که تا حال بعد از 2.5 سال تغییرات سیاسی هیچ کشور حکومتی مملکت به رسمیت نمیشناسه و ما سیستم نظام مالی اقتصاد دنیا بی‌بهره هستیم و مثل 2000 سال پیش از سیستم خدمات پولی حواله استفاده میکنیم، از صرافی ها و پول خود روان میکنیم در حالی که جلب سرمایه گذاری ها و تامین یک اقتصاد متعارف مدرن بدون سیستم اقتصاد مالی دنیا و سیستم بانکداری پیشرفته ممکن نیست. اگرچه خدمات همکاران ما در سرای شاهزاده و دیگر صرافی که در سراسر افغانستان وجود داره قابل قدر است که در این شرایط تانستن واردات تامین بکنن و صادرات ما را پیش پس به افغانستان بیارن، به خود شاهکار است. اما به هر صورت کافی نیست و باید ما خدمات بانکی مدر و در رابطه تنگاتنگ و سیستم مالی اقتصاد دنیا داشته باشیم تا در افغانستان شرایط سرمایه‌گذاری بزرگ از جمله سرمایه‌گذاری چین میسر شود. و نبود یک آدرس سیاسی رسمی مشروع سبب میشه که اگر ما یک مراوده اقتصادی و معامله اقتصادی هم بکنیم، اگر در او یک اختلاف نظر به وجود بیاید یا یک زیاده طلبی از طرف مقابلشه، ما در هیچ مرجع بین‌المللی نمیتونیم مقامی دعوا کنیم، چون ما یک مرجع رسمی به نیابت از ملت افغانستان نداریم. بنابراین برای ما از یک طرف همکاری با چین و ایسی همسایه بسیار گفت خوب است و افغانستان مخصوصا ولایت همجوارش بدخشان اگر رای بین افغانستان و چین باز شود در نهایت ما فایده میکنیم. در گذشته 25,900 کانتینر مال ما از چین وارد میکردیم و در بوده 1,000 کانتینر مال صادرات داشتیم. اگر این را باز شود شاید امید به 100,000 برسد و در هر کانتینر اگر این را باز شود 2,000 تا 3,000 دلار ما فایده میکنیم. و از طرف دیگه زمان انتقالات ما بسیار کاهش پیدا میکنه، ما در بعضی موارد 6 تا 9 ماه در بر میره که مال را که از چین میخریم از جای پاکستان، از جای کراچی بیا به افغانستان برسه و چندین هزار میل دریایی را و چندین هزار کیلومتر ما را طی میکنیم، در حالی که از دورافتادترین نقطه چین اگر ما مال بخریم و زمینهای دلیز و واخانی را وارد کنیم به 2000 کیلومتر نمیرسه. از این نقطه نظر ما در تا مدت 60 میلیون دلار از این راه فایده میکنیم اگر سر سوام را واسه شود در یک سال آینده. و با وصل شدن افغانستان با اینجا حجم تجارت ما یقین دارم که 10 برابر میشه و ما شاید تنها از ترانسپوزیشن 300 میلیون دلار فایده کنیم. ولی این که در نبود یک جستر سیاسی مناسب و در شرایطی که چین افغانستان رو برسپت نمیشناسه حکومت سرپرست موجود شد و هیچ قرارداد همکاری متقابلا مفید بر افتای بندر بین چین و افغانستان وجود نداره، آیا با امی که رای افغانستان از طرف افغانستان جور شده و از چین قبلا جور بود آیا امی کافیست برای تامین یک رابطه مفید دوامدار یا نه؟ به نظر من این نیازمند یک بستر سیاسی مناسب است.
تشکر، زنده باشین. خب زیادتر کارشناسا به این فکر هستن که در پالی مسائل منافع چین و مسائل اقتصادی، پلانای اقتصادی در پالیش، مسئله سیاسی، منافع سیاسی، مخصوصا مسئله اویغورها بسیار زیاد مهم است. از جمله آقای جلالی، پروفیسر علی احمد جلالی، خوشان استاد پوانتون ملی نظامی واشنگتن، از در این مورد یک تبصره داشتن. امورم با هم میشنویم.
مسئله دومی که در این مسئله ایجا است که آیا چین رابطش در دولت طالبان در افغانستان روی چی عوامل استوار است، یعنی چه عواملی داره؟ اولش مسئله امنیت است. چین نگرانی ازی داره که موجودیت گروپ که او را به نام تروریست یاد میکنن، تحریک اسلامی ترکستان شرقی که از اویغورها نمایندگی میکنه و بر ضد امو مشکلاتی که چین بر اویغورها وارد کرده به وجود آورده، بازو فعالیت میکنه یا به وجود آوردن یک دولت امو اسلامی در سینکیانگ اویغور میخواید که تلاش بکنه. نگرانی چین از موجودیت یک گروپ است که اینا تهدیدی برای چین نباشه، از این خاطر با روابطشان با طالبان روی امو جلوگیری از فعالیت تحریک اسلامی ترکستان شرقی است.
بله آقای نورزاد، شما از نقطه نظر مسائل امنیتی و قسمان بعد چیزها را یاد کردین، اما مهمترین مسئله و خیلی مسئله ترکستان شرقی یا مسئله حرکت های اویغورها هستند که این موضوع از اهمیت خاص برخوردار است. شما در مورد چی گفتنی دارین؟
خب اساساً من فکر میکنم چینایی ها یک بازی بسیار مغلق پیچیده را زیر نام مبارزه با تهدیدایی که میتراز ناشی از گروه های مختلف از ایغورا که در افغانستان فعلا تعدادشون هم به او اندازه نیست راه انداخته و هدف از این در اصطلاح عام امنیت یک تو امنیتی سازی مسئله است به خاطر به دست آوردن احساس اهداف. شما ببینید امو کمیت موجود تعداد یا نفرات ایغورا در افغانستان به او اندازه نیست که بتونه او چین بزرگ تهدید بکنه، ولی اصل مسئله میتونه ای باشه که چینایی ها با یک دید بسیار دورنگرانه نسبت به جغرافیای افغانستان نگاه میکنه. در چنین شرایط به خاطر از اینکه چین از دو مثلا میشه پرهیز میکنه، یک رفتار یک جانبگرایانه که مسئولیت بیشتر دارد، چون بارها خود چینایی ها یاد کردن که از تجارب اتحاد شوروی و آمریکا و قدرت های دیگه که مبتنی به روی کرده یک جانبگرایانه در افغانستان مداخله کردن پرهیز میکنن و هر زمانی که در افغانستان نیاز باشه در تفاهم و اجماع منطقه‌ای مداخله میکنن. یک موضوع. موضوع دومی است که چینایی‌ها کوشش میکنن بدون مواجهه با هیچ قدرت اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست بیارن. بنابراین در محاسبه چینایی‌ها مسائل ژئوپلیتیک و مخصوصا ژئوپلیتیک افغانستان به مراتب با اهمیت‌تر از نسبت به موضوعات یا تهدیدایی که میتونه به گونه احتمالی متوجه چین باشه. شما ببینید مرزی که چین با افغانستان داره در حدود 90 کیلومتر است، یعنی یک منطقه صعب العبور با یک سلسله ترتیبات قوی امنیتی که از سالیان دراز چینایا در محاسبات خود داشتن، به هیچ وجه نمیتونه چین در شرایط فعلی تهدید بکنه. خب در یک میزان کمترش اگر خطر هم از این ناحیه احساس شوه، چین توانمندی زیر داره تا با استفاده از موازنه نرم بتونه به سرکوب گروه ها بپردازه. در اگه استراتژی کلانتر، چینایی ها بیشتر در افغانستان یک روی کرده را مبتنی بر استراتژی یا موازنه نرم دارن. در این موازنه نرم بدون از اینکه اینا با قدرت های مواجهشان در صدد هستن تا بتونن عریف خود از طریق نفوذ اقتصادی بیشتر میدان از پیش بگیرن و خودشان میدان داشته باشن. چینایی ها به شدت در میدان های افغانستان فعال هستن و دنبال معادن هستن و دنبال بازارهای اقتصادی هستن که بتونن امتیه چینایی را در اونجا وارد بسازن و با چشمانداز بزرگتر از این اینا بر کل منطقه توجه دارن. چینایی ها یک ترس بسیار بزرگ دیگه هم دارن و اون نفوذ روزافزون هند در منطقه است. از این خاطر عوامل مختلف باعث میشه تا چینایی ها بهانه‌ای را مثل گروه یا جنگجویان ایغور به میدان بیارن و به این اساس بتونن حضور خود میدان افغانستان توجیه بکنن.
تشکر. شنوندای عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه وصل شین. شماره تلفن ما 00-4202-2112-4501 هست. امیل لحظه همکار تکنیکی من میگه که یکی از شنونده ها وصل هستن، آقای قریشی. بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. آقای قریشی، مرا میشنوین؟
میشنویم. نظر صاحب سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کومه.
تشکر خانه آباد. خب موضوع بحث ما می گفتیم که چین در افغانستان به دنبال چی است، روی از این موضوع صحبت میکنیم با مهمانای محترم، و اگر شما هم سوال خاص داشته باشین یا نظر خاص داشته باشین بفرمایین.
سلامونه
ممنون بفرمایین سب. سوال شنیدیم؟
ما پرسنه ده بله
بله. فکر جایتان اگر کم تغییر بکن آقای قریشی که ورزی که صدایتان میره میایه، فکر میکنم که ارتباطات بسیار خوب نیست. فکر میکنم ارتباطات خوب نیست، صرف نظر میکنیم قطع هم شد. به هر حال بازم اگر خواسته باشن میتونن شماره تلفونشان و اختیار همکار تکنیکی ما بگذارن، ما میتونیم برشان تلفون بکنیم. بسیار جد تشکر از احمدتان. خب آقای حافظی، شما آقای نورزاد هم شنیدین در پالی مسائل سیاسی، مسائل جنگ های اقتصادی هم بسیار زیاد مهم است و مسائل دیگه هم زیاد موجود است. مثلا تنها مسئله اویغورهانی، مسئله تبت است، مسئله تایلند است، مسئله سریلانکا هست و مسئله مخصوصا در ساحه اقتصاد مسئله امی ترانسپورتیشن است. در ریجه مثلا امریکا از یک راه میخواه مسائل تحت کنترل خود بگیره، مثلا ترکا و ایرانی ها و روسا دیگه شهرا را مثلا میخواین تحت کنترل میگیرن، و هم قسمی چین رای ابریشم بسیار زیاد در پشتش استارت میشه و توقعش است که اکتیف شوه. منتها در پالی مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی بسیار زیاد مهم است. اگر اعتماد سیاسی از بین بره، اعتماد اقتصادی هم خود با خود از بین میره. از اون خاطر چین چطور میتونه اعتماد سیاسی را هم به دست بیاره به نظر شما؟
اعتقاد عمل بر دو استوار است، دفع ضرر و کسب نفع. بعضی از کارهای جمهوری خلق چین دفع ضرر است و بعضی اش کسب منفعت. منطق کارشان همینطور است. یک راه یک کمربند، یک پروژه بسیار کلان است که اگر پیروز شود موقعیت جیوستراتژیک، جیوپولیتیک و جیوایکونومیک چین در دنیا تحکیم میکنه و اینا آهسته آهسته متناسب با رشد اقتصادی خود میخواهند که در سرنوشت دنیا هم شریک شوند و به عنوان یک قدرت در دراز مدت جای اول میگه. و به خاطر از او میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی هم آماده کن. یکی از اسباب بزرگی برای جهانداری داشتن مواصلات است و در انحصار داشتن همین خطوط مواصلاتی است. چنانچه بریتانیای کبیر برتری سیاسی و نظامی و اقتصادیش به خاطر بحریه بریتانیا، یعنی در طی 200 سال گذشته بریتانیا حاکم دریاهای دنیا بود، امرای متحدین خود، و بعد از این میراث به ایالات متحده آمریکا رسید که بالاخره کشتی های جنگی تیاره بردار و میدانهای هوایی سیار هم جور کردن. و در این چند سال گذشته چون راههای دریایی تجارتی هم در انحصار کشورهای مربوط به بلاک غرب یا متحدین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است، اینا قیمت کرایه های دریایی را تقریبا 1000% بالا بود. و یکی از دلایل از این بود که مال چینایی به هر جایی که میرسه بسیار ارزان تمام میشه و دیگه تولیدات کشورهای مشابه با او رقابت کرده نمیتونه. بنام باید یکی از راهایی است که چون از طریق دریا استفاده میکنن و یک کشتی را به $900 یا $1000 به امریکا میرسانن، این را به 8000، 9000، 10000 رسانن. دیگه خواستم قیمت تمام شده مال چینایی در کشورهای خودشان متناسب بشه، و از طرف دیگه چون همین شرکت های دریانوردی مربوط به همین کشورهای مربوط بود و در اون سهم چینایی ها و سهم هندوستانی ها و دیگر ها بسیار کم است. چینایی ها بعد از همین مسائل و شاید هم پیشتر از او به اساس دریافت های استخباراتی فهمیده بودن که بدون داشتن راه های مواصلاتی مطمئن که در اون نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی خودشان بوده باشند، نمیتونن برای جهانداری و برای رقابت با ایالات متحده آمریکا و متحدینش پیش برن. دیگه امی طرح یک راه یک کمربند با 812 میلیارد دلار در قدم اول که بعد اون گفتن کافی نیست با قیمتهای جدید و شاید 1.5 تریلیون دلار هزینه داشته باشن، اینا خواستن که با صد کشور از طریق زمین و از طریق تونلای زیردریایی وصل شدن که او نه تنها یک بزرگ راه بود در ارتباط با حمل و نقل ترانسپورت جاده، بلکه در پاری از او خطوط لوله نفت و گاز و همچنان لین برق و این چیزا هم میتونست در کنار از او تمدید شد. و این جهانداری مطمئن چین در دراز مدت تعمیم میگرد. ولی طوری که شما آگاهی دارین این پروژه با مشکلات بسیار زیادی مواجه شد، مخصوصا همون نقطه آغازین از این که از سرحد چین تا به گوادر میامد و از گوادر باز به طرف خلیج فارس میرفت و از طریق از او باز تا شمال افریقا، این با مشکل بسیار شدید امنیتی مواجه شد و هر روز کارگرای چینایی و متحدین از او و پاکستانی ها کشته میشن و مو جنبش آزادی بخش بلوچ که این گوادر در مورد بلوچستان پاکستان است یک مشکل جدی بر ازیا وجود آورده و تقریبا کل پاکستان را ناامن ساختند. بران این یک پروژه بسیار کلان است و ارتباط از او با افغانستان هم نه تنها ارتباط اقتصادی می باشد، ارتباط اقتصادی هم با افغانستان بسیار مهم است، چون افغانستان تمام عناصر موجود در جدول مندلیف یا تمام عناصر مفیدی طبیعی را دارد خود و چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ سنتی نیازمند مواد خام سرشار است و چون افغانستان در همسایگی از او است و هزینه های ترانسپورتیشن و مدت زمانی انتقال هم بسیار کم می باشد، به این اساس اینا علاقمند هستند که هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ سیاسی افغانستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و همچنان راهی به طرف قفقاز و همچنان به طرف اروپای غرب در اختیار داشته باشند و از این نقطه نظر تلاششان همی است که البته با احتیاطی بسیار زیاد یا چون داد و گرفت های پشت پرده با قدرت های موجود دارند، با ایالات متحده آمریکا تفاهمات دارند، با روسیه تفاهمات دارند و با دیگه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مناسبات دارند، با جمهوری فدرالی آلمان بسیار مناسبات وسیع و متقابل مفید دارند و حجم تجارتشان از 100 میلیارد یورو بالاتر است. به این اساس چینایی ها با احتیاط کامل با مسئله افغانستان برخورد دارن، از یک طرف کوشش میکنن که در این میدان مبارزه جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک و جیوکانومیک یک حرف برگفتن داشته باشن، یک زور قوی داشته باشن، با ما اساس سفیر خود به حیث دیگر ها کاردار سفارت روان میکنن، بعضی ها کاردار سفارت هم ندارن، سفارت خود بسته کردن، ولی چین و روسیه از اولین کشورهایی بودن و در پالی از ایران پاکستان که اینا در سطح سفیر نماینده خود روان کردن و افغانستان و نماینده فوق‌العاده خود معرفی کردن و با تشریفات کامل سفیر چین در افغانستان از طرف رئیس وزرا پذیرفته شد و متقابلا اینا هم در سطح سفیر یک کس معرفی کردن و رئیس سفیر افغانستان و چین و رئیس جمهور چین به عنوان یکی از بزرگترین واسه جمهور متظرین واسه جمهوری کلانتر کشور اقتصادی دنیا بعد از امریکا او را به رسمیت شناخت و پذیرفت و او تعاطی کرد و ملاقات کرد و اعتماد نامه از او را گرفت. برای دلیل از طرف دیگه باز وقتی امریکا گفت که اینا موقف خود باید معلوم کنن و بگن که آیا به رسمیت میشناسن یا نه، چینایی ها گفتن که نه، ما یک تعامل می داریم و یک عرف دیپلماتیک ماست و ما طالبات آمون طالبات را که دنیا از او داره و ما هم تأکید داریم برای آرده نسودن ما یه را بخصیت میشنسیم. یعنی به این معنا که از یک طرف دفع ضرر میکنند که نشوه که یه حکومت موجود افغانستان با یک مخاصمت آغاز کنه در برابر از او، باید از کنترل بیرون نباشند و از طرف دیگه قدر نزدیک نباشند که دنیا چین به خاطر از این نزدیکی مراحت دارن. یک سیاست دوگانه متناقض را پیش میبرن که خدا کنه در نتیجه از این باز افغانستان صحنه جنگ های نیابتی نشه به خاطر از این که حضور قوی چین در افغانستان بسیار حساسیت برانگیز خواهد بود. از یک طرف پاکستان خوش میشه از این چون متحد استراتژیک چین است، ولی هندوستان همسایه ما در منطقه اونا از این مسئله حراس دارن، کلام از این مسئله حراس دارن، حتی کاندید ریاست جمهوری و رئیس جمهور سابق ترامپ بسیار اعتراض شدید کرد بالای رئیس جمهور موجود که چرا اینا سرمایه‌گذاری ما را در بخش امنیتی در افغانستان از دست دادن و تا ادعا کرد که بگرام پایگاه نظامی بگرام به دست چینایی است. به این اساس ما خود ما علاقمند از این هستیم که تجارت صورت بگیره به نفع دو کشور، گرچه در بستر سیاسی وجود نداره در شرایط و کارهای کلان ممکن نیست شود، چون بالاخره چین هم به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد متعهد به کنوانسیون های بین المللی است و همون نرم ها و اساسات جهانی سیاسی و اقتصادی را مد نظر میگیره. اما به هر صورت در دراز مدت منفعت ما در این است که ما با چین و دیگر همسایه‌های خود را داشته باشیم، مستقیما با او مناسبات داشته باشیم، داد و گرفت داشته باشیم و در او داد و گرفت ها همیشه باید منافع اولیه مملکت ما مد نظر باشه.
بله تشکر آقای حافظی. حال یک شنونده ما بالاخره تماس برقرار کردیم با یک شنونده ما فرشته غزنوی، خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر، تشکر، خوش باشن، تشکر از اینکه مرا وقت دادن که صحبت بکنم.
تشکر. شما در مورد روابط افغانستان با چین من ایس یک شهروند افغانستان چی فکر میکنین؟ در اینجا به خاطر از که برتان یک ذره رهنمایی شو، محبوب مشرف در فیسبوک به ما نوشته کرده که از چرچل یاد میکنه، میگه چرچل گفته که ما هیچ کشور دشمن و دوستی با هیچ کشور دشمنی و دوستی دائمی نداریم، آن چیزی که برای ما دائم است منافع ما است. شما من ایس یک شهروند چی فکر میکنین وقتی که روابط افغانستان با چین نزدیک میشه تا چقدر به منافع ملی افغانستان مفید است یا ضرر داره من حیث یک جوان افغانستان؟
خب تشکر. خب ما واقعا من حیث شهروند افغان شخصاً به این فکر هستم که چرا، یعنی دوستی چین با افغانستان چرا در زمان جمهوریت خدر زیاد نبود و چرا می فعالیت هایی که می خواهند فعلا در افغانستان انجام بدن چرا در او زمان نبود؟ او زمان اگر ما از نگاه امنیت بگیم به مراتب بهتر بود و از هر نگاه بناد از ادگاه ما خب تا حد در حال پیشرفت ترخی بود و حال فعلا آمدن در زمانی که وقتاً مردم افغانستان از افغانستان بخاطر شرایط کنونی که جا شده همه فعاد گریزان هستن و فعلا دوستی چین با افغانستان بالای موضوعاتی که واقعا اگر پشت پرده سیاست ببینیم که واقعا هدف اصلیشان چی هست، چرا قدر یعنی میخواین دوستی مستحکم داشته باشه و یا فعلا هدف از خدمتی که میخواین به افغانستان بکنه و در عقب خدمت واقعا چی دیدگاهی دارن یا چی پلانایی دارن. واقعا این موضوعی است که بر خودم شخصا سوال برانگیز هست که چرا زمانی که جمهوریت بود، زمانی که واقعا افغانستان نسبتا آزاد بود و مردم آزاد بود، یعنی دوستی را پیشنهاد نکرده بودن و پلان نکرده بودن و فعلا که دولت اسلام امارات اسلامی هست که مردم نسبتا از دولت ناراضی هست و اقدر یعنی اینا روابط دو جانبه را اقدر مستحکم کردن.
بله بسیار جد سوال جالب، تشکر فرشته جان غزنوی. باش جواب از آقای نورزاد بگیریم. آقای نورزاد سوال اگر شنیدین جواب را کنین خوش میشیم، بفرمایین.
خب تشکر از هموطن عزیز ما. ببینین در 20 سال حضور امریکایی ها چینایی ها در هیچ وجه حاضر نبودن تا در تقابل و آژگونی امریکایی قرار بگیرن. بساس موازه نرمی که ما به شما گفتم، چینایی ها بیشتر مترصد فرصت بودن و در بعض مواقع یک نوع روی پمانگی و همکار جویانه را با امریکایی در پیش گرفتن. الا زمانی که ناتو و امریکا در 2014 اعلان کرده که افغانستان رو ترک میکنن و چینایی ها هم دیپلماسی بسیار منفعل و یک نوع برخورد به تفاوتانه نسبت به افغانستان کنار گذاشتن و اساسا در سایه افغانستان فعال شدن. شما با حجم بورسی های تحصیلی که بر جوانای افغانستان سالانه داده می شود، حضور چینایی ها و تلاش برای یک نوع فرهنگسازی چینایی در قالب آموزش زبان چینایی را اگر مشاهده بکنید، ببینید که بستر از این مسائل از چندین سال قبل انبار شده بود. فعلا در شرایطی که افغانستان فقط یک نظام مشروع است و این نظام نه مشروعیت داخلی داره نه بین المللی داره و یک گروه در واقع نمی جغرافیای افغانستان را اداره می کنند، بر چینایی ها یک فرصت بسیار خوب مساعد شده تا بتوانند در بازی در میدان افغانستان بازی بکنند. یک موضوع. موضوع دومی است که پروژه یک کمربند یک جاده یک مسیر زمینیش از طریق آسیای مرکزی میگذره میره به اروپای شمالی دوباره به افریقا وصل میشه. شرایط افغانستان تحت کنترل طالبان، اینجا تجمع گروه های تروریستی بیش از حد است میتونه بر وضعیت امنیتی آسیای مرکزی منعیس اولین گذرگاه یا دهلیز اینمی بر پروژه اقتصادی مطرح باشه. بنابراین این تشویش‌ها و نگرانی‌های را از دور بودن از مسائل افغانستان هم دارن. به این خاطر است که گاه و بگاه اینا کوشش میکنن در ارتباط نزدیک با طالبا باشن، در بسیار از مواقع به اینا باج میتن تا بتونن از طریق ابزارهای اقتصادی وضعیت یک مقدار به نفع خود تغییر بدن. به این لحاظ است که چینایا هم به منافع اقتصادی خود فکر میکنن، هم مسائل کلان ژئوپلیتیکی، هم مسائل امنیتی و هم بر آینده یا قدمای بعدی که میتونن در سه خیز بعدی نسبت به همسویی یا رقابت با آمریکا بردارن میتونن در این عرصه توجه بیشتر به افغانستان داشته باشند. ولی در شرایط فعلی که طالبان بر وضعیت افغانستان حاکم هستند، چینایا بیشتر ترجیح میتونن تا از طریق طرق‌های نرم با طالبان در ارتباط باشند و حداقل بتونن از وضعیت موجود به نفع خود استفاده بکنن. چرا چون این است؟ به خاطر از اینکه در شرایط فعلی کدام قدرت مثل آمریکا یا قدرت دیگه در افغانستان حضور ندارن. روسا بیشتر مصروف میدان اروپا و اوکراین هستند و یگانه قدرتی که میتونه از فرصت استفاده خوب به نفع خود بکنه در مسائل اقتصادی سیاسی امنیتی و مسائل ژئوپلیتیک دیگه او چین است و چین فرصت خوبی یافته. به این خاطر با طالبان ارتباط نزدیک برقرار کردم، برنامه‌های درازمدت دارند و برای آینده هم پیش‌بینی‌های دارند. از این لحاظ می‌خواهند الا با وجود آمدن یک نظام مشروع در افغانستان حداقل بتونن به واسطه قراردادهایی که با گروه طالبان میکنن از معادن افغانستان سود ببرن، بازار برای امتیع چینایی مساعد بسازن. و از طرف دیگه ببینین دو مؤلفه بسیار اساسی در اقتصاد چین نقش داره. اول تولید انبوه است، یعنی چیزی که بیشتر چینایی‌ها به اون متکی بودن که امسال اخیرا همین فرمول با نوع ناکامی مواجه شده. و دوم حالت مونتاژ است، مونتاژ بیش از حد. چینایی‌ها متوجه شدن که به خاطر این مونتاژ بیش از حد یا نیاز به یک گذرگاه امن دارن تا به مواد خام را که اینا میخوان بعداً به شکل مونتاژ و با بازار جهانی عرضه بکنن به امنیت نیاز داره. و از طرف دیگه تولید انبوه را که اینا میکنن دیگه من فکر میکنم کفایت میکنن با بازار آمریکایی و اروپایی. به این خاطر اینا در جستجوی بازارهای جدید اقتصادی هستن تا بتونن از این طریق منافع اقتصادی را کسب بکنن.
بله، تشکر آقای نورزاد. امیدوار هستم که قناعت فرشته غزنوی حاصل شده باشه. فرشته جان قناعتتان حاصل شد، دیگه سوال دارین؟
نه خیلی تشکر.
تشکر از ارتباطتان. خب شنونده عزیز، شما هم خواسته باشین باز شماره تلفن ورتان میگیم، اگر مسکال هم بتین همکار تکنیکی ما وصل میشن، 00-4202-2112-4501 در خدمتتان است. حافظی صاحب محترم، یکی از این مسائل عمده که روی از این موضوع بسیار متخصصین صحبت میکنن، مثلا چین یک دفعی از نقطه نظر اقتصادی رشد سریع داشت، منتها خودش یک سیستم نظام یک حزبی و یک قطبی به اصطلاح یک حزب هست، منتها اقتصاد خود یک ذره آزاد گذاشت، یعنی لیبرال تر ساخت. و افغانستان هم فعلا حکومت رژیم فعلی هم یک قسم نظام ایدئولوژیک وری است، یعنی زیادتر یک وجه مشترک دارن، اونا هم یک حزبی هستن، اینا هم تقریبا یک حزبی وری یک چیزی هستن، منتها از نقطه نظر اقتصادی هنوز اونقدر به سویه چین اقتصاد آزاد نساختن. ایده می تونن که اقتصاد خود را لیبرال تر بکنن و بر مردم امکانات وسیع میسر بکنن، شاید از نقطه نظر اقتصادی به مردم افغانستان که میگن تقریبا 20 میلیون افغان در معرض گشنگی قرار دارن یا مشکلات اقتصادی دارن یک مفاد برسه. چی میگن آقای حافظی؟
چین
تا
شما
آگاهی
دارین یک دولت متمرکز داشت که توسط حزب کمونیست و کنگره خلق چین اداره میشد و دفتر سیاسی کمیته مرکزی از کمونیست چین و کمیته مرکزی از وا و همچنان شورای خلق در رأس از او قرار داشت و از یک نظام امنیتی و استخباراتی بسیار قوی و در این زمان بسیار منضبط برخوردار بود. و چین به دور خود تا وقتی دن سیاپینگ آمد و تغییرات لیبرال آورد و یک طرح جدیدی را که در نظام سیاسی متمرکز که رهبری فردی دارد و اونجا نظام اقتصاد بازار آورد و سبب شد این کار که سرمایه‌گذارهای دنیا و 1000 شرکتی که دنیا را در اختیار دارد اونا بیاین و تریلیون ها دلار چین سرمایه‌گذاری کنند و چین به اقتصاد مدرن و پیشرفته تبدیل بکنند شما تا به گواهی دارین میگن که استعمار افزار لاشعوری تاریخ است، یعنی گاهی به خاطر منفعت خود افزارهای را به دست برده ها و نوکرها و پارتنرهای خود میتن مراکز قدرت جهانی که آهسته آهسته و خودش میتونه سبب رشد و پیشرفت شود. مثلا چین از سال 1984 آهسته آهسته رفرمای اقتصادی را آورد و بالاخره در سالهای 2000 بزرگترین سرمایه گذاری های دنیا در چین صورت گرفت. مثلا مرسدس بنز آلمان از خود آلمان که در چین زیادتر تولید میکنند، جنرال موتور و یا مثلا فورد آمریکایی از تعداد متحرک که داخل آمریکا تولید میکنه بیشتر در چین تولید میکنه. و دلیلش این بود کجا یک حکومت منضبط مقتدری وجود داشت که در اونجا اجازه اعتصاب کارگری نبود، اجازه تظاهرات نبود، اجازه ای که کار به نحو زنها اخلال کنه وجود نداشت و مزد کار بسیار پایین بود، حدود 300 تا 500 دلار یک کارگر میگرفت، در حال کارگر مشابه ماهر از اون مثلا در آمریکا یا در اتحادیه اروپا 10,000 دلار کمتر کار نمیکرد. و در پالی از این مسائل بیمه داشتن، مسائل تفاوت داشتن و دیگه مسائل مربوط به رفاه اجتماعی داشتن و خدمات فرهنگی داشتن. این سبب شد که تمام شرکت های مقتدر دنیا شروع کردن به این که در چین سرمایه‌گذاری کنن و این مسئله سبب شد که چین در 20 سال راه 20 قرن رو بکنه و چین فعلا اقتصاد دوم دنیاست، ولی احتمال از این وجود داره که چین در بزودی جای اول در تولید ناخالص دنیا بگیره. از این خاطر مقایسه از اونا با حکومت های کشورهای عقب مونده از جمله با افغانستان که توبال در دو نیم سال هیچ کشوری یارا به اسمت نشتاختن قابل مقایسه نیستن. مثلا حکومت های قبلی ما هم بانوی که سوال کردن از غزنی گفتن که با جمهوریت اینا کاری نکردن، یا ده مرتبه بیشتر نظر با وضع موجود با حکومت قبلی ما تعامل داشتن. مثلا مثل اینکه اینا گرفتن که اون وقتا اون قیمت های اولی 8.5 میلیارد دلار بود، مثلا حوزه نفتی و گاز آمودیار را گرفتن که در حدود 13 میلیارد دلار قیمت داشت و تمام سرمایه‌گذاری موجود چند در افغانستان به 1 میلیارد دلار نمی‌رسید. به این اساس در گذشته می علاقه داشتن و ما به خاطر از اینکه به اقتدار اقتصادی برسیم ما زگاه به اقتدار سیاسی داریم و ما به یک بستر مناسب سیاسی امنیتی ضرورت داریم تا وطن خود آباد کرده بتانیم و بتانیم که اطمینان سرمایه‌گذارهای دنیا را فراهم بکنیم و یک نظام حقوقی داشته باشیم که حقوق و امتیازات سرمایه‌گذارها تضمین شده باشد، باید بیمه های بین‌المللی معتبر داشته باشیم. هیچ کدام از این چیزها فعلا در شرایط فعلی نیست، ما در یک حالت بسیار ضعیف قرار داریم، باید از این حالت برایم و اولین گام به این جهت ایجاد یک بستر سیاسی مشروع مقتدر ملی است که در اون توافق منطقی جهانی باشد. چرا اگر ما یک چیزی را بسازیم مثل رای واخان واری که بازور اجازه نتن که در سند واس شود بیفایده است. باید مسائل افغانستان بیشتر مسائل منطقی جهانی است و ما اکثرا شکار جنگ‌های نیابتی و سودتا بودیم و خواهیم. به این اساس باید اقداماتی که می کنیم دوراندیشانه، سنجیده، معقول و منطبق با منافع اولیای مردم افغانستان.
بله حافظی سب تشکر. نورزاد سب شما تا حال برنامه را شنیدین، تعقیب کردین و در مورد افغانستان هم آدم تا یک چشم پت بکنه و سن افغانستان سل کنه، مثل یک پل از بین تقریبا بگیم 3 میلیارد بازار، یک طرفش هندوستان و یک طرفش چین و روسیه و اینا. اگر افغانستان بتانه در ایج یک پالیسی خوب اقتصادی را پیش بره، یک مدیریت خوب پیش بره، یک عوضت ایش کدام کار نیستن از ترانزیت پول بگیرم، شاید بسیار زیاد اقتصاد افغانستان خوب شوه. شما چه فکر میکنین این سیاست کی باید تثبیت کنه؟ مثلا در دیگر دنیا اینستیتوت ها، مراکز تحقیقاتی یا مثلا دانشگاه ها، فاکولته ها، اینا بعض مسائل تحقیقات میکنن، بعض مسائل تثبیت میکنن، در اختیار رهبرا میمونن، رهبرا با زور آستاستا آشنا میشن و تعقیب کرده میرن. به نظر شما چی باید شوه؟ یعنی حکومت فعلی چقدر قادر است که با این دیوهای اقتصادی کنار بیاره و کسان قرارداد بازی با بسته کنن و بازفریب هم نخورن. چی میگن آقای نورزاد؟
خب یک موضوع خوب توافق و نظر وجود داره است که طالبان منعیس ابزار در میدان افغانستان پرتاب شدن، چون این ابزارهای قدرت تصمیم گیری ندارن. یک موضوع موقعیت افغانستان متاسفانه خوشبختانه موقعیت خوبی است از لحاظ ترانزیت و خود موقعیت جیوکنومیک و موضوعات دیگه که میتونه به نفع اقتصاد افغانستان تمام شود، ولی مشروط به یک نظام کارای مردمی و مشروع به وجود بیاید. متاسفانه نظام های سیاسی در افغانستان فقط یک مشروعیت ملی بودند به اساس طرح و بازی استخباراتی، تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت میان قدرت های بزرگ با میدان آمدند و پس رفتند و زمین خاطر است که حمایت مردم نداشتند. شما در نبود چنین نظام سیاسی اصلا قادر نیستند چنین طرحی را حتی در موردش فکر بکنید، چون تصمیم گیری هم قدرت شما ندارید. آنچه که شما از به اصطلاح در مجموعه کلان از اتاقای فکر یاد کردید که در دیگر کشورها معمول است و در اختیار نظام‌های سیاسی قرار می‌تن، اساساً چنین اتاقای فکر در تحت نظارت یک نظام مقتدر سیاسی حرکت می‌کنه، ولی متأسفانه در افغانستان ما فقط چنین نظام سیاسی هستیم. انتظار ما از دولت از رژیم طالبان چنین ابتکار را به خرج بده کاملا یک انتظار واهی است و بسیار از واقعیت فاصله داره. آنچه را که ما در مورد آینده منطقه می‌بینیم است که کماکان متأسفانه افغانستان یک جغرافیای مورد منازعه باقی میمانه. شما تصور کنید فردای امریکا وجود نداره، بعد از این متفقین آسیایی که در یک رویکرد بسیار توافقی با هم در صدد امریکای زدایی از منطقه هستند، اینا در مورد جغرافیای افغانستان چگونه تصمیم میگیرند؟ طبیعتا ایندیا خواستا و برنامه‌های خود دارن، چینایی همونطور، روسا همونطور. من فکر میکنم در موجودیت چونین رقابت میان قدرت‌های بزرگی که در منطقه وجود دارن، افغانستان محال است که بتانه به چنین ابتکار دست بزنه و برنامه‌ای را مطرح بکنه که بتانه از موقعیت خودش به نفع سعادت و سرفرازی اقتصادی مردم افغانستان و تامین سر و ثبات استفاده بکنه.
بله، تشکر آقای نورزاد. خب آقای حافظی، شما زیادتر در مسائل اقتصادی تجارتی اینا تجربه کافی داشتین، به بسیاری ممالک هم کارها داشتین از نزدیک، مذاکرات و از این قبیل مسائل. حالا چاره چی از دیتر شرایط مثلا افغانستان دیتر شرایط چی میتونه بکنه؟ برای از اینکه چار اطراف افغانستان یک قسم مسائل سیاسی گرفته، ایران یک مشکل داره و پاکستان دیگه مشکل داره و سون چین هم کته امریکا اینا رقابت داره و روسیه علایده در جنجال هست، در شرایط چی باید شود در کوتاه مدت و در طویل مدت از نظر شما آقای حافظی؟
خب در قدم اول هر کشوری، هر ملتی از جمله مردم افغانستان باید افزارهای رسیدن به اهداف خود بسازن. یکی از افزارهای بسیار مهم داشتن یک دولت مقتدر مشروعی ملی است که در او البته تعامل با دنیا یک موضوع قبول شده است و ما نمیتونیم که جدا از منطقه و جهان قدر منافع خود آن بسازیم که منافع کل گره زیر پای کنیم. ولی با نظر گرفتن منشور منافع جهانی باید ما در یک تعامل منطقی و معقول آزادی و استقلال خود داشته باشیم و او را توسعه بدیم. و استقلال و آزادی در قدم اول از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیازمند یک خودبسندگی یا رشد اقتصادی است. تا وقتی که شما نان مردم خود تامین کرده نتانید، لباس مردم تامین نکنید، مسائل بیداشتی مردم و مسائل فرهنگی شان کتاب و کتابچه برای فرزندان خود تهیه کرده نتانید و مکتب یا یک تعمیری برای آموزشگاه خود ساخته نتانید و همه چیز از دیگرها بگیریم، اما یک دارو مثال است میگرد کس که نام داد فرمان میده. یک بخش عمده از اسارت ما، اسارت اقتصادی ما که منجر به اسارت سیاسی میشه و درباره ما دیگرها تصمیم میگیرن، همین بیچارگی ماست. یک شعر از ما چندین دفعه ما فکر میکنم از همه برنامه مختلف شده از برنامه شما خوانده باشم، بلمانی میزا بقادر بیدل میگه که بی‌بضاعتان بیدل ناگزیری آفاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. و ما در یک موقعیت بسیار ضعیف اقتصادی قرار داریم که گاهی میگن 28 میلیون نفر نان خوردن نداره، گاهی میگن 33 میلیون، گاهی میگن 2 میلیون، گاهی میگن 15 میلیون بالکل به حالت خطر هستن و ممکن زمستان رو تیر کردن. در این شرایط مسائل ما نه تنها مسئله مربوط به حکومت ها یا دیگر ها، باید این اراده ملی ما در هر جایی که هست معطوف به این باشه که چگونه بتانیم ما مملکت خود از فقر نجات بدیم. گرچه نقش دولت در بسیج مردم و در زمین سازی حقوقی و جلب حمایت بین المللی بسیار اهمیت دارد، چون بدون یک دولت شما از یک مؤسسه جهانی معتبر پول قرض گرفته نمیتونین، کمک ها را جلب کرده نمیتونین. وقتی دروازه ذهن مردم دنیا برای شما بسته باشه، نه تنها عقب موندگی به شکل باقی میمونه بلکه گسترش پیدا میکنه. چرا؟ به صورت عادی هر سال در حدود 1 میلیون نفر به جمعیت موظف میشه، در حدود 700,000 نفر به نیروی کار موظف میشه و به همین ترتیب اینا نیازمند مسکن هستن، نیازمند خوراک هستن، نیازمند خدمات بهداشتی هستن، نیازمند تعلیم و تربیه هستن، نیازمند کار هستن. دیگه اگر ما شما همه قدر رشد هم داشته باشیم بازم فقر حفظ میشه، ولی که ما همین پیشبینی ها را برای رفع حوایج مردم خود نداریم و این وقت شده میتونه که ما یک دولت مسئول مقتدر داشته باشیم که در اون منافع و جای مردم مطرح باشه، نه اندیشه ها و طرز تفکر خودشون. حکومت های ایدئولوژیک و حزبی، چی چپ باشه، چی راست، چی کمونیست باشه، چی مذهبی، اینا نمیتونن امید رشد باشن، به خاطر از اینکه رشد نیازمند آزادفکری است. هر کس به اندازه فکر خودش محدودیت داره. اگر فکر وسیع باشه و جهان شمول باشه و در اون محدودیت وجود نداشته باشه و ملاحظات که مانی رشد میشه نباشه، در اون صورت یک بستر مناسب به خاطر رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی وجود
بله. حافظی صاحب شما یک کم طبع شعری هم دارین، یکان شعرها را میگین مشنوی منتها ما ایج دمی شعر گفتن یک پا چندان استعداد ندارم، منتها یک مفهوم شو گفتن میتون. ما حافظ میگه که وظیفه گفتن تو گفتن است تو بس و مچن باید پشت گپ نگدی تو گپا دارنی. از او خاطر من میگم که این چیزایی که باید باشه، باید شوه، باید اصول باشه، چیزای مثبت باشه گفته شوه، رویش بحث شوه، ای که میکنن نمیکنن، ای گپا را پشتش اگر نگردیم فعلا چیز از است ما هم ساخته نیست. در تر موارد باشتن آقای نوروزاد چی میگه؟ آقای نوروزاد مثلا ای که طالب چی میکنه، میکنه یا نمیکنه پشتجی نکردیم، چیزی که باید شوه این خطرات که هست یا چیزای مفاد که از در یک موضوع مردم افغانستان آگاهی بدست بیارن بد نخواهد شد. حالا استاستا به پایان پروگرام من نزدیک میشیم، شما اگر از این پنجره بگوین که جهات مثبت از این کار چیز، منفی چیز، مردم چی باید بکنه، بفرمایید.
متاسفانه در تعاملات تاریخی و سیاسی افغانستان مخصوصا در 4-5 دقیقه اخیر مردم افغانستان یک عنصر غایب بودند. آنچه که بر مردم و افغانستان تحمیل شده در نتیجه سیاست قدرت‌های بزرگ بوده. متاسفانه ما در شرایط فعلی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا و به قدرت رسیدن طالبا در نتیجه تلاش‌های قدرت‌های منطقه‌ای و متفقین آسیایی در نتیجه تلاش‌های از اینا برای ایجاد یک زنجیره هژمونیک قرار داریم و ایجاد زنجیره هژمونیک متاسفانه قربانی از مردم افغانستان می‌گیرند. آنچه که ما انجام داده می‌تریم است که حداقل یک رهبری توانمند ظهور بکنه. متاسفانه در طول تاریخ افغانستان مخصوصا در 100 سال اخیر ما رهبرایی که در میدان افغانستان آمدند هیچگاه به موقعیت افغانستان از لحاظ ای که چطور میتونن از موقعیت افغانستان بر رفاه و سعادت مردم افغانستان لازم اقتصادی فکر بکنن دیدگاه اقتصادی نداشتن. ما همیشه رهبرایی را داشتیم که با اقتصاد و سیاست و جنگ افغانستان به گونه ابزاری و سیاسی برخورد کردن. تا زمانی که ما نتونیم چنین رهبری را به وجود بیاریم و این رهبری تصمیم بگیره و حمایت مردم داشته باشه و مردم را به دنبال خود بکشه و مردم تصمیم بگیرن، ما فکر میکنم یک مقدار زیاد مشکل است و ناممکن است. بیرون رفتن از وضعیت فعلی بسیار غیر ممکن است. غیر از او این هم است که بیگانه در مورد ما تصمیم میگیرند و به دنبال منافع خود هستند. همین دقیقه گپرک شما از چرچل یاد کرده، این یک فرمول عام در سیاست است. شما دوست و دشمن دائمی نداره، منافع دائمی دارین. بنابراین ما نتانستیم در منافع دائمی جای خود ما را پیدا بکنیم. یک بار دوست یک قدرت شده و دشمن یک قدرت و دیگر قدرت به خاطر از اینکه بتونه انتقام گرفته باشه ما را قربانی همو بازی سیاسی خود ساختند.
بله، نظر شما هم انعکاس یافت. خب حافظی صاحب آساسته به پایان پروگرام نزدیک شدیم، اگر یک جنبندی بکنین از این برنامه ها، اگر شعر کاکام دارین بگوین بد نمیشه. به هر حال بفرمایین آقای حافظی.
خب جناب آقای نظر، شعر بیان فشردی نظریات و افکار است، اگر آدم بتانه به موقع استفاده کنه خوب است، گپ آسان‌تر می‌سازم. ما به یه عقیده هستم که انسان دستی مادی خود فانی است، فقط در کارنامه خود جاودان میشه. همین که شما تلاش میکنین یا ما یا دیگه آقای نوزاد و دیگه همکارای ما با اساس مشیر حافظ که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در قید آرش که نشنید یا شنید، این وظیفه ما همی است که بگیم و نه تنها بگیم بلکه با اساس نظر قبلی شما بر ایجاد یک محور فکری بر رشد اقتصادی و نجات سیاسی کارهای صورت گرفته. از جمله خودم وقتی که مسئولیت سکتور خصوصی افغانستان را داشتم و باز از منطقه را از کشورهای دیگر، با استفاده از تجارب و با استفاده از ذخایر فکری چندین اثر نوشته کردم، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، مثلا مؤلفه‌های رشد اقتصادی در افغانستان، باز کسری بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموعه اقتصاد مملکت. این چیزا را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفع مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وضعیت را داشتیم با وان گفتیم، بر شورای اقتصادی هم گفتیم، از طریق اتاق امیر بازرسان مختلف روان کردیم، در نشرات اتاقی را چاپ، اتاق تجارتی را چاپ کردیم و مستقلانه هم چاپ شد به رهبرهای سیاسی که دعوای قدرت داشتن، دو کاندیدای ریاست جمهوری بر کدامشان در وقت مبارزات انتخابات چند یک دانه دادیم و از طرف اتاق تجارتی را دعوت کردیم و مناظره. ولی وقتی که اینا به قدرت رسیدن، مشعلای داشتن که این کارا را یا نخواستن یا نتونستن، به خاطر از اینکه بسیاری از بودجه ما بودجه غیر اختیاری بود، یا مثلا خارجی ها پیسی خود میدن میگفتن که به بودجه حکومت نمیدیم، خودمون خرج میکنیم. خب به هر صورت تمام از این بیچارگی ها ناشی از ایست که ما یک راهکار درست نداریم، ولی تاریخ هم چون پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست.
بله استاد محترم، تشکر. به پایان برنامه نزدیک شدیم. محترم آقای آذرخش حافظی و محترم آقای عبدالناصر نورزاد، از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر. ما معذورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
اما جادو کان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جادو کان رنگ و رنگ و رنگ است. شیشه سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد، دل من و شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می جاد کان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. دل کس با کس نسوزد،